lograr. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه دین و دولت به روال هفته گذشته در خدمتون هستیم. این برنامه هم برنامه سومی است که خدمت آقای دکتر زیبا کلام و آقای دکتر غلامی هستیم. ما هر چه کردیم این دو بزرگوار از صفویه بیایند اینور، این صفویه خلاصه رها نکرد. بله، خلاصه رها نکرد ما رو. دوستان پیشنهاد دادن که این جلسه رو با گفتاری از آقای دکتر سروش آغاز بکنیم که مگر مدخلی باشه، بالاخره مشوقی باشد که ما بیایم از برهه انقلاب اسلامی و نظریه ولایت فقیه در سیمای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خلاصه این مقدار معاصرتر سخن بگیم، هرچند که ریشه‌های تاریخی همیشه در بحث‌های آکادمیک و دانشگاهی مورد توجه هست و از این لحاظ قطعا اشکالی بر ما و بزرگواران وارد نیست. خب اگر دوستان اتاق فرمان زحمت بکشن این گفتار رو پخش بکنن بعد سخن خواهیم.
فقیه باید برچیده شود. ببینید متفکران در طول این 30 سال راجع به ولایت فقیه علی رغم تنگناهای بسیاری که وجود داشته به نظر من حرفشون رو زدن، از آقای بازرگان گرفته که خب خیلی خیلی زود هنگام این سخن رو گفت و این زنگ رو به صدا در آورد و به صراحت گفت که ولایت فقیه خوب باشه یا بد، به هر حال قبایی است که بر اندام آقای خمینی دوخته شده و بهتر است که تسری به دیگران پیدا نکنه و پس از ایشان دیگه این تئوری متوقف بماند، که البته سخنش ناشنیده ماند و بسیاری افراد روحانی و غیر روحانی که سخنشون رو به صراحت در باب ولایت فقیه گفتن، هم از دیدگاه تجربی هم از دیدگاه فقهی و سیاسی و امثال اینها. اینکه باید برچیده شود، بله از نظر همه متفکران باید برچیده شود، ولی برچیده شدنش وقتی محقق می شود که بدل به یک خواست همگانی بشه و الا اینکه یک متفکری در گوشه کتابی سخنی بنویسه این معلوم نیست که همه کار باشه و ما رو به پایان راه برسونه. رفته رفته وقتی که این تئوری داره نتایج و عواقب خودش رو آشکار میکنه و جامعه ما به نحو ملموسی داره با اونها روبرو میشه و میوه های تلخش رو داره میچینه و میچشه، فکر میکنم که به تدریج این تئوری دیگه عمر خودش رو کرده و در جای تاریخی خودش متمکن خواهد شد و دورانش به پایان خواهد رسید.
جناب دکتر زیبا کلام، در جلسه گذشته گفتید نظریه ولایت فقیه اصولا به معنی مندرآوردی است. بکنم آقای سروش هم خیلی تایید کردن که اینجوری و دیگه هم تمام هم شد و یک فاتحه‌ای هم خواندن. الان نظر شما.
با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیزمون، عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیزم جناب دکتر غلامی و شما آقای دکتر بیگدلی. توی یکی دو جلسه پیشم خدمت شما عرض کردم، من اولا واقعا از شنوندگانمون عذرخواهی میکنم، چون شما راست میگین شنوندگان به هر حال میخوان ما یه مقداری به روزتر بحث بکنیم و این درسته، این انتظار درستیه. شاید هم البته بعضی از شنوندگان ما بعدشون نیاد از بحث‌های تاریخی، ولی من معتقدم که آقای فروغی درست میگه و عامه مردم دلشون میخواد یه مقداری به روزتر بحث بشه، بحث ولایت فقیه. نه منتها ببینید، من یک مدعایی رو تون جلسه فکر کنم جلسه اول بود خدمتتون مطرح کردم، گفتم آقا جون ولایت فقیه یک مقصودم از مندرآوردی تقبیحش نبود، مقصودم از مندرآوردی این بودش که معلول شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه خودش بوده، اینجوری نبودی که مثلا مثل نماز یه چیزی بودی که از صدر اسلام با ما بوده باشه. من مقصر هستم، نه این دکتر غلامی وجود نازنین، نه دکتر غلامی واقعا مسببش است، نه شما آقای دکتر بیگدلی، من باعثش هستم که هی گیر دادم و گیر کردم
در صفحه نگه.
چرا؟ چون من میخوام نشون بدم من میخوام نشون بدم که آقا این که من میگم تو تاریخ نبوده، آقای دکتر غلامی تنها چیزی که جلسه پیش ما نشون دادن نقل قولی از کتاب از صاحب جواهر خوندن که فقیه این. درسته؟ بعد که من بهش میگم آقای دکتر غلامی عزیز قربونت شم فدای جدت بشم، شما 200 سال صفویه حکومت کرده، میگم من تو این 200 سال هیچ تناقض، هیچ درگیری، هیچ تنشی به تعبیر امروزه بین فقها و علما و حکومت نمیبینم. فقها و حکومت و علما روابطشون فوق العاده خوب و صمیمی هستش. یک دو اینکه هیچ کدومشون ادعا نمی کنن که حکومت تو باری کنار، شاه عباس تو باری کنار، طهماسب تو باری کنار، سلیمان تو باری کنار، ما باید حکومت بکنیم.
چالنج
آفری پس این دارن با هم همکاری میکنن. بعد بینشون تقسیم وظایف به وجود آمده، حکومت به امر دین دخالت نمی کنه، حکومت به مالیات دخالت میکنه، به جنگ با پرتغال دخالت میکنه، به نمیدونم راه بسازه، جاده بسازه، مالیات بگیره، ارامنه رو از جلفا بیاره، ساعت سازی و توپ سازی نمیدونم بکنه و قصه لحاظا. کی به کار حکومت دخالت میکنه؟ بنده خدمت شما عرض میکنم کی به کار شریعت دخالت میکنه؟ دخالت با علما هستش. شاه عباس هم وقتی درد دین داره، شاه عباس هم وقتی مشکل دینی داره میره پیش فقیهش، شاه سلطان حسین هم اگه داره میره پیش مجتهد و قصه لحاظا. ببینید من اینه دارم میبینم. من همه حرفم به آقای دکتر غلامی این هستش که آقای دکتر غلامی مگه تو نگفتی که ولایت فقیه از صدر اسلام بوده، از زمان پیغمبر بوده، پس چرا تو این 200 سال صفوی تنها چیزی که وجود نداره بحث ولایت فقیه هست؟ ایشون دوتا مسئله رو برای ما گفت، یکی این که اون
شرایط زمانی و
یکی از پاراگراف از صاحب جواهر خون، یکی گفتش که
محقق کرکی
خون، یکی این که گفتش که ملا صدرا رو به تیر غیب گرفتار شد توسط شاه عباس که اصلا ربطی به موضوع ما نداشت. بعد ببین اینجا هستش که اون وقت من میسوزم و میگم پاپر و مارکسیست ها. بعدم آخرش هم برمیگرده میگه شرایطش نبوده. میدونی چی داره میگه شنوندگان عزیز؟ داره میگه اگه شرایطش میبود محقق کرکی میرفت اصفهان حکومت رو میگرفت، اگه شرایطش میبود علامه مجلسی میرفت حکومت رو میگرفت، اگه شرایطش میبود صاحب جواهر میرفت میگرفت. من میگم اصلا و ابدا
این گونه نبوده.
اولا شما باید تکلیف خودتون رو با شرایط و وظیفه مشخص بکنید، این یک. دو اینکه اینی که شما داری میگی برای توجیه تئوری، برای توجیه تئوری ولایت فقیه میگی شرایطش نبوده، من صادق زیبا کلام میگویم اثری و صحبتی و حرف و حدیثی در عمل بین حکومت و فقها نبود، چون چیزی به اسم ولایت فقیه اون زمان مطرح نبوده، حتی اکثر تو محقق کرکی تو کتابش بوده. ایشون میگن هم مطرح بوده، بعد که بهش میگیم که خب پس نمودش کو، میگه که شرایطش نبوده. ببین اینه، یعنی مشکل ما اینه. اما چشم، من دیگه راجع به صفویه صحبت نمی‌کنم. فقط میگم میگویم که این ارث و میراث باقی موند. دو تا ارث میراث، یک، هر کسی میتواند به نام شیعه حکومت نماید و نباید حتما امام معصوم باشه. یک، این ارث و میراث مهم صفویه بود.
و دو،
تفکیک بین دین و سیاست. این تفکیک هم باز یه چیز تئوری و نظری نبود که نمیان تو قرآن بگیرن، نمیان تو نهج البلاغه بگیرن، نه،
یه فرآیند تاریخی بود.
شما علما و فقها رو آوردی وارد جامعه کردی، بهشون احترام میذاری، حرمت میذاری، زمین بهشون میدی، مسجد بهشون میدی، مدرسه بهشون میدی، خب بخشی از جامعه هستن، پادشاه بخشی از جامعه است. حالا بعضیاشون خیلی همکاری میکنن با حکومت،
بعضیاشون کمتر.
بعضیشون تعمدن یه جوری با آرنج میزنن اون وقت علما خیلی نزدیک نشن به حکومت، مثل شاه عباس. بعضیشون نه، علما و فقهاره میارن میکنن تاج سرشون، مثل شاه سلطان حسین. کدومش درسته؟ ما اصلا وارد این بحثا
نمیشیم.
این دو ارث و میراث گرانبهای صفویه بود که باقی ماند.
خب آیه زیبا کلام، حالا این یه خلاصه از برنامه گذشته راجع به صحبت که از آیه دکتر سروش پخش شد. نظر
شما ببینید، این چیزی که شما به عنوان موسیقی محض بیشتر آمد پخش کردید اینها، حالا من نمیدونم، مثلا نمیدونم مخصوص این هستش که آقا مثلا زیبا کلامم مثل سروش میگه این جمع شدنی هستش با جمع شو اینا. نه ببینید، من بذارید تکلیف خودم رو با اون چی که شما از سروش پخش کردید، من تکلیف خودم رو به شما بگم. از بس گفتم دیگه دلیل نیستش که پرده پوشی با بگم. ببینید آقای دکتر بیگدلی عزیز، آقای دکتر غلامی عزیز، من در مورد ولایت فقیه معتقدم که ولایت فقیه چون جزی از قانون اساسی است و من چون خودم رو ملتزم به قانون اساسی میبینم و میدانم، من از ولایت فقیه تمکین میکنم چون در قانون اساسی اومده، تموم شده رفت. معتقدم که در شریعت نبوده، معتقدم که در دستور چه میدونم جزبه نبوده و همون چیزایی که تو این چند تا برنامه گفتم. تا زمانی هم که در قانون اساسی است، من خودم رو موظف و مکلف به تبعیت ازش میدونم، از شورای نگهبانم میدونم، از ریاست جمهوری هم میدونم. ببین من وقتی میگم که من خود رو به قانون اساسی موظف میدونم، دیگه چونه نمیزنم که نه اینجاش قبول ندارم، نه تمام این صد و خورده بند رو من قبول دارم، از جمله 110ش رو. در این حال اون چیزی که تو قانون اساسی است، شما اگه از من بپرسید که آیا عزل و نصب وزرا با ولی فقیه است، میگم نه، تو قانون اساسی نیومده. ولی اون چیزی که تو قانون اساسی اومده، اگه آقای زرقامی به من بگه بمیر، من میمیرم الان. چرا؟ برای اینکه تو قانون اساسی درست بوده و طبق نص صریح قانون اساسی ایشون ما توسط رهبر انتخاب شده. اما در مورد اون چیزی که آقای سروش میگه، ببینید اینجا باز من نظرم کاملا واضح و روشنه. من معتقدم که اگر ولایت فقیه بتواند به ضروریات، به مقتضیات یه جامعه به اسم ایران 74-5 میلیون نفری در قرن 21 اگر بتواند به اینها پاسخگو باشه، اگر به تعبیر امروزه بتونه یه گود گاورننس از خودش ارائه بده، به نظر من باقی خواهد موند. 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، تا زمان قیام مهدی هم باقی خواهد موند. اما اگر به هر دلیلی ولایت فقیه نتونه کارآمدی داشته باشه، نتونه یک حکومت مطلوب که نیازهای اقتصادی مردم رو، سیاسی مردم رو، اجتماعی مردم رو برآورده بکنه، با این مقدار تئوری که شما پشتوانش دارید که به نظر من خیلی سست هستش از نظر تاریخی، حتی اگر زبونم لال بلا تشبیه از اول قرآن ولایت فقیه بود تا آخر قرآن، بازم نمیتونه ادامه بده چون نتوانسته اون حد اقلا رو فراهم بکنه. بنابراین اینی که آقای دکتر سروش داره میگه، نمیدونم، ایشون داره پیشبینی میکنه. نه، من معتقدم که اتفاقا اگر بتونه شرایط نیازهای جامعه رو، مردم رو پاسخگو باشه، اتفاقا دلیل نداره سرنگون بشه، دلیل نداره مردم مثلا قیام کنن بخواین اینو بذارن کنار و بگن نه شما برو. برای اینکه چرا باید مردم این کارو بکنن؟ برای اینکه مردم میبینن اون چیزایی که میخوان این حکومت تونسته تحقق ببخشه. بنابراین بستگی به این داره که
تا چه میزان در عرصه عمل و پرکتیک
از نظر تئوری معتقدم در تاریخ نبوده، در تاریخ نه، همین صفویه که اینم اصرار میکنم نبوده، قاجار هم نبوده، قبلش هم نبوده. اما حتی اگه این روایت هایی که ایشون آوردن از محقق کرکی و از نمیدونم صاحب جواهر و از نراقی و کی و که، حتی اگه این هام نبود، بازم من میگفتم اصل صدد، اصل قانون اساسی هستش، رفراندوم شده، نصف به علاوهیه که مردم بهش رأی دادن. و تا زمانی که این اصل، من خود رو موظف و ملتزم بهش میدونم.
و بسیار خوبه دکتر، متشکرم. آقای غلام ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما جناب آقای دکتر و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و امیدوارم ان شاءالله این بحثی که در این جلسه داریم بحث خوب و مفیدی باشه. در ابتدا از هر چه بگذاریم سخن صفویه خوشتر است. من تقریر خودم رو بگم وارد بحث بشیم که یک، زمان صفویه قبل آن و بعد آن نظریه ولایت فقیه مطرح بوده. به جهت تاریخی روایات مربوط به ولایت فقیه از خود پیامبر هست تا امام زمان ارواحنا فدا. از طرفی در زمان اهل بیت یعنی خصوصا امیرالمؤمنین بحث ولایت فقیه تعین پیدا میکنه در انتصاب افرادی مثل مالک اشتر. اینم به جهت تاریخی فقها از قرن چهارم شیخ مفید میگه تا الان، این به جهت تاریخیش. پس یه مطلب. اما بیایم سراغ صفویه. صفویه مرحوم محقق کرکی به عنوان عالم سیاسی بارز اون زمان ولایت فقیه رو میگه. اینکه چرا فقها قیام نمی‌کنن، دلیلش اینه که فقها این توان رو برای قیام ندارن. به همون دلیل قیام نمی‌کنن که امام صادق علیه السلام قیام نکرد، چون اینجا شرایط امر و نهی فراهم نیست. معید عرض من ملا صدراست که ملا صدر آقای دکتر میگن ربطی نداره. ملا صدر یه اشکال فلسفی پیدا کرد، بیچارش کردن. اگه کسی اشکال سیاسی پیدا می‌کرد به طریق اولا تکلیفش معلوم بود. و نکته آخرم در ارتباط با صفویه این که ما حکومت صفویه رو حکومت شیعی اصلا نمی‌دونیم که بخوام ازش الگو بگیریم. و معیدش هم باز اینه که مرحوم محقق کرکی وقتی میخوان بهش مسئولیت بدن و بگن بیا بالا و در رأس باش، قبول نمی‌کنه، چون می‌دونه که نقشه صفویه چیه. اما وارد بحثی بشیم که مبتنی بر صحبت‌های دکتر سروش مطرح شد که حالا صدر اسلام اینها هم به نوعی به این می‌خوره. ولایت فقیه یه بحث تئوریک داره. بحث تئوریکی ولایت فقیه از اول بوده تا الان. حالا من اصرار دارم بر خلاف فرمایش و میل آقای دکتر کلمه شرایط رو به کار ببرم، چون شرایط و مقتضیات در حدود، در اجرای احکام، در تفسیر احکام اسلامی کاملا تأثیر دارن، چون دین مبتنی بر عقله. ما تئوری ولایت فقیه رو از زمان پیامبر داریم تا الان. هر چه شرایط مهیا شده امام اقدام به اقامه کرده. نمونه واضحش امیرالمؤمنین علیه السلام در سال 35 هجری. دیگه نشده تا زمان حضرت امام رحمت الله علیه. هیچ فقیه نتونست حکومت رو برپا کنه. موردی مثلا میرزا شیرازی حکم تنباکو میده، میرزا معتقی شیرازی حکم جهاد میده، اما نمیتونن حکومت برپا بکنن.
حالا من صحبتشون رو قطع نمی کنم، ولی همین میرزا شیرازی رو من الان به شما میگم چی بوده داستانش. همین که قیام کرد موردش رو، همین مورد من میذارم الان کف دست شما.
بسیار. عرض کنم که اما آقای دکتر فرمودن که من ملتزمم به قانون اساسی. در مورد بحث ولایت فقیه میفرمان من ملتزمم مطابق اصل 110 و اگه آقا وزیر و بردار قبول ندارم. اصل 57 میگه ولایت مطلقه است، یعنی آقا میتونه وزیر هم برداره. همونجور که دیدیم که رئیس جمهور ما معاون اول گذاشت، ایشون فرمودن به صلاح نیست. وزیر اطلاعات خواست عوض بکنه، گفتن نشود. لذا اختیارات ولی فقیه در اصل 110 حصری نیست، تمثیلیه، چون ما اعتقاد به ولایت مطلقه داریم. اما یه نکته ای رو فرمودن، گفتن من معتقدم که ولی فقیه اگر بتونه این فضا رو اداره بکنه، نیازها رو در قرن 21 جواب بده، این پیش خواهد رفت. من اینجا میخوام یه توضیح بدم، از این حرف خوب یه استفاده خوبتر بکنم. اون اینه که آقا نظام حکومت اسلام چه نظامیه؟ یعنی اسلامی که به ما میگه اجرای حدود بکنید، میگه پارلمانی اجرای حدود بکنید، یعنی نظام پارلمانی یا میاد میگه رئیس جمهور، یا میگه ولی فقیه، بعد در ذیلش مثلا اصلا وارد این فضاها نمیشه. میگه اونی که وظیفه راهبری داره و تنظیم داره باید بداند و بخواهد، اون فقیهه. اونو بذاریم کنار. در ادامه ما اول انقلاب سیستممون چطور بود؟ رئیس جمهور داشتیم، نخست وزیر و بعدم هیئت دولت. امام تو نامه اردیبهشت ماه 68 به آقا مینویسن که آقا این سیستمی که هست مشکل داره در رأس قوه اجرایی، سیستم ریاست جمهور تمرکز در قوه مجریه. حالا تمرکز چه جور باشه، اون موقع سیستم ریاست جمهور انتخاب شد. تصمیم گرفتیم 10 سال دیگه اینو پارلمانی بکن. اینا هیچ کدوم موضوعیت نداره. موضوعیت برپایی اسلام و اجرای احکام اسلامی است، در حدی که ما در زمان ظهور میتوانیم و موظفه به آنیم. بذارم اینکه ولایت مطلقه است. اولا مطلقه یه جورای همون مشروطه سیاسیه، یعنی دیکتاتوری باشد یا مشروطه باشد، اینجا مطلقه یا مقدره. این مطلقه مشروطه است، یعنی در واقع من بخوام ولایت فقیه رو درست بگم، ولایت مطلقه مقیده فقیه است، نه ولایت مطلقه محدده فقیه. یعنی ولی فقیه مطلق اختیارش، اما مقید به چیه؟ به چارچوب اسلام. لذا اگر قدمی از اسلام خارج بشه، خود به خود عزله. نیاز کسی او رو عزل بکنه، عزلش اعلام خواهد شد.
لذا کی باید تشخیص بده که از اسلام عدول کرده؟
خبرگان.
اونو کسی
شما که میگی که اتوماتیک عزل میشه،
نه
عزل میگه خبرگان ما
تشخیص این که عزل شده، نه که عزلش بکنن. این دو تا رو خوبه نه بفرمایید،
تشخیص این که از مسیر خارج شده، اینا کی باید این خبرگان بده؟
چون خبرگان. ممکنه من الان بگم که ولی فقی از به نظر من خارج شده، اما خب من چقدر اطلاعات دارم؟ خبرگان وقتی میان اعلام میکنن ولی فقی نیست، نمیگن که ما او رو برداشتیم، میگن ما متوجه شدیم که تخلفی کرده، به موجب این تخلف چیه؟ عزل دیگه،
منعزله
به عبارتی. یه نکته های دکتر گفتن جالبه، میفرمایند که قرآن اگه از اول تا آخرش میگفت ولایت فقیه، ولی ما میدیدیم که حتی فرمودن که مثلا علیعذر بالله فلان اینا، اگر میدیدیم که نمیتونه جواب بده میگفتیم این به درد نمیخوره. این تایید عرض بنده است تو یه برنامه دو برنامه قبل که من میگم آقا رفتار ما معصوم درسته، اما ما حق داریم تحلیلش بکنیم، حق داریم بگیم مبانی عقلیش چیه. ما میگیم قرآن هم که قرآنه، اگر که یه موقع علیعذر بالله حرفی زده باشه خلاف صریح عقل، نمیپذیریم این رو. ما تو اینه که ملازمه عقل و شر معنا پیدا میکنه که کلا ما حکم به ال حکم به شر. این همین تایید عرض بنده است که امام معصوم کاری میکنه، ما تحلیل عقلانی میکنیم. امام حسین چه جور تحلیل میکنیم؟ یه روز صلح یه روز جنگ، اینجوری که با عقل نگاه میکنیم. یه وقت زمان جنگ نبوده، صلح مفید بوده، جنگ بیفایده بوده. یه موقع جنگ مفید بوده، صلح باعث از بین رفتن اسلام میشده. ازا من از این حس موافقم که بله ولایت فقیه که پاسخگو باشد، و ما معتقدیم مکانیزم پاسخگویی و تطبیق در نظام سیاسی اسلام گنجونده شده.
بسیار خوب، خدمت شما. قبل از اینکه دکتر ادامه بحثو بریم، اگه اجازه بدین یه فرصتی از اتاق فرمان
یه فرصتی بگیر
و بازگردیم که شنوندگان تمیاد رو این صحبت‌ها فکر کنن. این جای تعامل در رادیو کم متاسف. من خیلی دوست داشتم آقای دکتر یه زمانی بشه در رادیو ما دو سه دقیقه سکوت پخش کنیم، به جای موسیقی سکوت پخش کنیم، یه ذره فکر کنن. کلیتش بحث بکنیم. من این الان احساس میکنم این صحبت های دکتر سروش هم داره یه جورایی شهید میشه. حالا راجب اونم اگر به صحبتی بکنیم بد نیست.
من که گفتم نظرم چی بود در مورد اون اینا. حالا آقای دکتر غلامی هم بعدن میفهم. ببینید آقای بفرمایید شما یه سوالی مست که داشتید.
خدمت شما عرض که من ببینید الان آقای غلامی تقریر کلی از تجلی ظهور ولایت فقیه در قانون اساسی دادن.
خب
شما با این تغییر موافقید؟ یعنی همین این نظر، همون نظریه تاریخی که شما معتقدید که این نظریه تاریخیه، الان اومده در قالب ورز شما اساس قانون اساسی، بالاخره لباس قانون اساسی رو تو نظام مدرن پوشیده.
خب
بعد ورز شما برسیم چقدر با این تغییری که الان این گروه و خاصه طیف فکری که آقای غلامی دارن نمایندگی میکنن با این قرائتشون از قانون اساسی موافقید؟ آیا این قرائت تحت تاثیر اون نگاه تاریخی دوباره نیست؟ یعنی ما بیش از حد ولایت فقیه رو گنده نمیبینیم در قانون اساسی؟
ببینید من اگر خواسته باشم نظرات خودم رو در مورد اون چه که ما الان داریم، یعنی از 22 بهمن 57 و اساساً مطرح شدن ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که آیا این مقیده هست، مشروط هست، اختیاراتش، وظایفش نمیدونم محدوده، قابل نظارت هست، نیست، با دموکراسی میخونه نمیخونه، من در مورد تمام اینها و اساساً چرا به وجود آمد، چرا اصلا ولایت فقیه مطرح شد؟ و چون من معتقدم که امام نمیخواستن حکومت بکنن. تکرار میکنم، من صادق زیبا کلام معتقدم که مرحوم امام خمینی نمیخواستن حکومت بکنن وقتی که 22 بهمن 57 انقلاب شد. من صادق زیبا کلام معتقدم که وقتی 22 بهمن 57 شد، مرحوم امام خمینی نمیخواستند لزوماً حکومت ولایت فقیه در ایران باشد. من راجع به همینا بحث میکنم. رجوع همینا متوبینید. اگه این کاری که ما الان ببینید با دو تا سه تا برنامه داشتیم، این برنامه سومونه، ببینید ما دو تا برنامه داشتیم و این رو گرفتیم به هر با ضرب و زور و دعوا و مرافعه و اینها، ما این رو از هزاره دوم بعد از میلاد گرفتیم و آوردیمش جلو تو اون 500 سال تا قبل از صفویه، 200 سال صفویه. من فکر کنم اگه ما این الان ولش کنیم که آقا بعد صفویه چی شد، ولی ببینید من یه حرفی دارم میزنم، این حرف مهمه، حداقل از نظر خودم این حرف مهمیه. من میگم آقا جون ولایت فقیه در تاریخ نبوده و من معتقدم اتفاقا اگر شنوندگان ما بحثای این یکی دو جلسه اخیرمون رو گوش بدن به دقت، آخرش هم من معتقدم من برنده میشم، من برنده شدم، چون من نشون دادم که نبوده ولایت فقیه در زمان صفویه الا یه پاراگراف تو کتاب آقای صاحب جواهر اینا. منتها حالا ببینید من
یه ذره دکتر از یه پاراگراف بیشتر
یه پاراگراف بیشتر نه به عنوان یه موضوع جدی که مطرح شده باشه بین حکومت و علما، مردم و غیره. ببینید اما عرضم چیز دیگریه. عرضم این هستش که من معتقدم این مطرح نبودن ولایت فقیه به عنوان یک نظریه جدی حکومتی بعد از صفوی هم ادامه پیدا میکنه، در زمان افشار هم ادامه پیدا میکنه، در زمان زند هم ادامه پیدا میکنه، تا ما میرسیم به 1800، ما میرسیم به ابتدای قرن 19، میرسیم به زمان قاجارها. من معتقدم 140 سال بعدش هم، چون قاجارها حدودا 140 سال حکومت کردن، من معتقدم در اون 140 سال هم کم و بیش اون الگویی که صفویه
ادامه پیدا کرد
آفرین، یعنی حکومت شد متولی امور این دنیای مردم. روحانیون هم بودن، میرزای قومی بود، عرض کنم حضور شما که مرحوم شیخ مرتضی انصاری بود، نمیدونم، و سایر علما و بزرگانی که بودن.
تنباکورم آجا که وعده کردید
تنباکورم به شما بگم. ببینید حالا من دوست ندارم اینا هی بحث تو بحث بشه، چون معتقدم که ما یه سلسله وار گرفتیم، واقعا یه بحث تاریخی جامعه شناسی داریم میکنیم، میایم جلو در مورد ولایت فقیه، این خوبه. اما در مورد این که من گفتم من اینو بگم، اتفاقا این کمک میکنه. آره نه ببین آقای دکتر بیگدل، این کمک میکنه اتفاقا به این که تفکیک بین دین و سیاست شده بود، از زمان صفویه تفکیک بین دین و سیاست شد، علما متولی دین بودن، پادشاه و حکومت متولی سیاست بودن. ببینید بعد از فتوای میرزا شیرازی برای توتون و تنباکو، خب دیدیم چی شد دیگه، با یه دو خط تمام رویتر و رژی و اینا رو همه رو برد رو هوا، بله الیوم استعمار نمیدونم فلان. ببینید بعد که این اتفاق میفته، سید جمال الدین اسدآبادی خدا رحمتش کنه، میرزا ملکم خان، ناظم الدوله و حالا 21 دو نفر دیگه جمع میشن، میرن نجف پیش میرزا شیرازی، میگن دیدی سید چیکار کردی، یه خط دادی گفتی الیوم کسی دیگه توتون و تنباکو نکشه، تموم شد، رژی رفت رو هوا، امتیاز رژی رفت رو هوا، ناصرالدین شاه کارت بزنی خونش در نمیاد، ولی رفت رو هوا، چون به علاوه چیزایی گرفته بود که موافقت کرده بود با امتیاز رژی. بیا و یه کار دیگه بکن، بیا یه خط دیگه بده، بگو آقا به این مالیات ندن. و بعد چون سید جمال میدونسته که علما نسبت به ریختن خون چقدر حساسیت دارن، حفظ نمای مسلمین، نمیدونم اوجب واجبات و غسل هازا، میگه که قسم میخوره، میگه که یک قطره خونم از دماغ کسی ریخته نمیشه، یعنی نترس که مثلا ممکنه بلوا بشه، طغیان بشه، شورش بشه، نمیدونم عده کشته بشن اینا، بده این یه خطو که کسی دیگه به این از فردا مالیات نده، مردم به ناصرالدین شاه دیگه مالیات ندن. میدونید میرزا شیرازی چی میگه؟ ببینید ما هزار بار شنیدیم میرزا شیرازی علما وارد سیاست شدن، وارد حکومت شدن، فتوا دادن، با انگلیس در افتادن، با آمریکا در افتادن، ولی اینو هیچ وقت ما نگفتیم. البته خیلی همون نمیدونیم اینو، یعنی از روی به اصطلاح تعمد نیست. میدونید میرزا شیرازی چی میگه عزیز دل من؟ میرزا شیرازی میگه این کار دخالت در کار حکومت است و شرعاً حرام است. ولایت فقیه، اگه تو فقیه هستی تو باید تو کار حکومت دخالت بکنی. میگه این کار، ببین تکرار میکنم جوابشو، میگه این کار دخالت در امور حکومت است و شرعاً حرام است. این همونی میشه که من هنجرم رو پاره کردم که جواب داده که آقا تفکیک شده، درست داره میگه، برای اینکه نرم زمانه اون بود. ایشون البته حالا میتونه بگه که اتفاقا یه جورایی نظر دکتر غلامی این که آقا شرایط اینجوری بوده، شرایط در زمان صفوی اینجوری بود، در زمان قاجار هم اینجوری بود که آقا جون علما متولی یه امور بودن، ناصرالدین شاه متولی امور دیگر بود. درست داره میگه، میگه آقا من دارم تو کارون دخالت میکنم، این شهران حرام هستش. 30 سال قبل از اینکه میرزا شیرازی اینو بگه، میرزای قومی، میرزای قومی که دیگه صادق زیبا کلام نیست، میرزای قومی میگوید که شاه شبیه جانشین خداست و بر اساس مشیت خدا شاه شده، بنده ای را نشاید که کمند از اطاعت وی پیشد. و چون خودش هم میدونسته که خیلی از پادشاه ظالمن، میگه که اگر ظالم بود شما باید صبر بکنید، داره خدا امتحانش میکنه. اگرم که خدمت کرد بود. که خب مشکلتون چی دیگه، داره خدمت میکنه دیگه، اگه عادل بود اینا.
ببینید نمیگه که
قیام بکنید علیهش، بزنید تخت سینش پرتش کنید بندازین اون ور اینها، اصلا و ابد این نمیگه. ببینید من همه حرفم این هستش که تفکیک قوا به وجود آمده. یه قوه شریعت، علما در رأسش هستن، نجف در رأسش، قوم در رأسش، یه قوم که
پادشاه
حکومت هستش. و من معتقدم این بعد از قاجار هم ادامه پیدا میکنه. من میتونم بفهمم که چرا مرحوم آقای بروجردی، چرا مرحوم آقای حکیم، چرا استاد ابوالحسن اصفهانی، چرا آقای خویی، آقای نجفی، آقای عراقی، همشون به استثنای امام، من میتونم بفهمم چرا اینا کاری به حکومت ندارن، کاری به حکومت محمد رضا شاه ندارن، کاری به حکومت صدام ندارن، کاری به حکومت رضا شاه ندارن. این نیستش که شرایط ایجاب نمیکنه، نه،
تئوریش
این هستش. ببینید اینی که من نسبت به این شرایط ایجاب میکنه، مثل گندم برشته از جا در میرم، برای اینکه این شرایط ایجاب نمیکنه، مثل این آچار لوله گیر که این لوله کشا دارن میندازن هر لوله رو باز میکنه. آقای غلامی و دوستانشون یه آچار لوله گیر گرفتن یا آچار فرانسه گرفتن، همینجوری میندازن و همه چی رو باز میکنن. میگیم آقا این نیست، این بحث شرایط نبوده. بالاخره تو این 200 سال، تو این 500 سال، تو این 1000 سال یه عالم دین پیدا میشه بگه آقا من راه حسین ابن علی رو میخوام برم، من میخوام برم شهید بشم، بابا این جرثومه فساد در بیافتم. من میگم تفکیک و تقسیم قوا شده، مگر اینکه بله، مگر اینکه پادشاه، مگر اینکه سلطان، مگر اینکه ناصرالدین شاه، مگر اینکه فتحعلی شاه، مگر اینکه محمد شاه به قول ایشون مثل معاویه میشده، یعنی میمده مثلا چه میدونم تو روز روشن
مثل یزید،
بله مثل یزید مثلا این کارا رو میکرده، که نمیکردن، برای اینکه خیلیاشون هم آدم متدینی بودن، خیلیاشون هم آدم متدینی بودن، فتحعلی شاه آدم متدینی بوده، ناصرالدین شاه آدم متدینی بوده، احمد شاه آدم، محمد شاه آدم متدینی بوده، دلیلی نداشتی که بیان اون کارهای فسخ و اینها رو بکنن. بنابراین این تقسیم بندی به طور طبیعی هی میرفت جلوتر. یعنی میخوام بگم این تفکر که علما سیاست دخالت نکنند و نمیکردند، این به لحاظ نظری ممکنه محل ایراد باشه، ولی در عمل اینجوری بوده. از بعد از غیبت کبرا به تعبیر من حدود هزار، ایشون میگم مثلا 800 خورده ای بوده، به نظر من ایشون اتفاقا درست دارن میگن، چون قمری اینا رو چیز میکنن، ایشون اتفاقا درست دارن میگن، یعنی الان از غیبت کبرا 1100 خورده ای سال داره میگذره.
آره. امام رضا 820 برزو شانستم، غیبت فکر کنم 925،
همون 925، حالا من 1000 گرفتم دیگه، من 1000، من 75 سال اینا. ببینید من معتقدم که آقای بگیریم 1000 که شنوندگانتون هم متوجه بشن که الان 1000 سال ازش گذشته. ببینید من معتقدم که در این 1000 سال تا 22 بهمن 50، تازه تا 22 بهمن 57 نه، چون معتقدم 22 بهمن 57 نه بلد فقی نیومد، یکی دو سال بعدش اومد که اینو حالا بعدن خواهم گفت. من معتقدم که تو این 1000 سال یه جور نرم، یه جور سیستم، یه جور روال جا افتاده بود. علما و فقها متولی شریعت بودن، روحانیت متولی شریعت بود، حکومت هم متولی حکومت بود. بعضن حکومت یه مقداری ممکن بود مثلا بیدینی بکنی که باعث ناراحتی علما اینها میشد، ولی این تفکیک به وجود آمده بود. و من معتقدم که مرحوم آیت الله بروجردی اینجوری نبوده که از شاه میترسیده، از شاه حساب میبرده، نمیدونم اون یکی همینجور. حالا بگیم صدام مثلا قولتشنی بود که هیچ کس حریفش نمیشد. شهری برای 1320 که رضا شاه سقوط میکنه، من نمیتونم حرف آقای دکتر غلامی رو قبول بکنم. شهری برای 1320 که رضا شاه سقوط میکنه، اصلا دیگه حکومت قدرتی نداشته عزیز من. تا 28 مرداد سال 12 سال در ایران حکومت قدرت نداشته. حزب توده شکل میگیره، مارکسیسم شکل میگیره، جبهه ملی شکل میگیره، فدایان اسلام شکل میگیرن، نمیدونم آزادی بوده، واقعا آزادی بوده تو 12 سال. شما یه عالم دین رو پیدا کن، این 12 سال مصادف میشه با کی؟ مصادف میشه با مرحوم آیت الله بروجردی، میشه با آستابالحسن اصفهانی. که اینا گفتن که ما باید حکومت بکنیم.
این که میفهم همین مثال آخر که زدن من بگم تا معلوم شه کجا بحث هی به انحراف میره. میگن سال 1120 رضا شاه رفت، چرا تا سال 30 هیچ کار نکرد؟ من سوالم اینه، هی میگن سیستمی و هی تکرار میکنن، به قولشون مثل گندم پخته جا میفرم
برشته،
یه بحث گندم برشته. یه بحث اینه که آیت الله بروجردی وقتی رضا شاه میره علم بلند کنه، یه بحث اینه که مردم همراهی بکنن. بعد از 1320 و بعد از اینکه فدایان اسلام میان، مگه فدایان علم بلند نمیکنن؟ مردم چه کار کردن؟ هیچ کار. ایشون به شهادت رسید، کی بود من نبودم. یعنی اومدن آقای بروجردی یه چیز کمک مردم، یه چیز دیگه، ولی فدایان اسلام بلند شدن. چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. یعنی مردم نخوان، آقا مردم نخوان علی ابن ابی طالب 25 سال بعد بشین، حالا شما اسمی بذار شرایط. از همون ابتدا بیام من یه کاری این جلسه کردم، برش این کتاب رو آوردم، برای این بود که هر چی میگیم صفحه و سند بگیم. میفهمان میرزا قومی کدوم کتاب کجا؟ من میخوام مراجعه کنم فرمایش شما رو. کجا مراجعه کنم؟
من کتابی دارم تحت عنوان سنت و مدرنیته در خصوص ایران عصر قاجار هستش که چرا تلاش‌های اصلاح طلبانه در زمان عصر قاجار شکست خورد. اونجا تو این کتاب آمده و این کتاب آقای دکتر بیگدلی عزیز، آقای دکتر غلامی عزیز، این کتاب سال 1377 آمده بیرون، اولین چاپش 1377 بوده، الان ما 1390 هستیم، 13 سال این کتاب آمده بیرون. تو این 13 سال خیلی چیزا نسبت به این کتاب گفتم و این تو اون اومده. یعنی من یه جایی دارم تشریح میکنم که مناسبت بین فقها و حوزه های دین و علما و روحانیون، نهاد دین و نهاد حکومت چجوری بود. همین خلاصه همین بحث اونجا دارم برام. خب یعنی اینو اونجا گفتم و از کی نقل کردم؟ از مرحوم حائری نقل کردم. حائری که فکر میکنم پسر یا
آقای مهدیاری که حکمت حائری نوشته.
نه. حائری که رئیس، حائری که استاد تاریخ بود در دانشگاه مشهد و اگه اشتباه نکنم یا پسر یا برادرزاده مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، از اون خونده هست. کتابش هم به اصطلاح رویکرد ایرانیان به دو وجه استعمار هستش.
دورویه.
آره.
حالا من خلاف فرمایش های دکتر از میرزای قومی نقل میکنم، اگرچه چون میرزای قومی نیاوردم صفحه یادن میست. در کتاب جام و شتات، کتاب معروف مرحوم میرزای قومی، جام و شتات، ایشون دقیقا بحث ولایت فقیه رو با همین تبیین میگه. خب حالا من دارم میگم اگه ایشون میفهمیدن دقیقاً سند کجا، من همین امروز میرفتم میرم نگاه میکردم تا ببینم ایشون حرفو کجا گفت. اما ایشون در جامع شتا دقیقاً مثل بقیه فقها به همین قطعیه در مورد بلافقی سر نظر کرده. خب حالا اگه ایشون من هرچی من میگم اینو گفتن، میگن یه پاراگراف، الان من میتونم 12 صفحه پشت سر هم از 30 تا فقیه از قرن 4 تا الان بخونم.
120 صفحه گفته، 1200 صفحه، 120 هزار صفحه گفته. عزیز من میرزای قومی هم عصر فتلی شاه بوده.
درست.
فتلی شاه رو میذاره رو سرش حلوا میکرده. اون وقت شما من میگی که این ولی فقیه، آخه نمیشه که. برای همین من میگم آقا اون تو کتاب بوده، در عمل، در ببین عاشق مرتضی انصاری
جواب میدن هی شرایط. عاشق مرتضی
انصاری عزیز من، عاشق مرتضی انصاری وقتی میرفته به دیدار فتلی شاه یه فرسخ میرفته به استقبالش، واقعا قبول داشته عاشق مرتضی انصاری رو، ایشون هم قبول داشته. این همون تفکیک دین و سیاست
نیست.
اون تو حوزه خودش بود، اینم تو حوزه خودش. آره عاشق مرتضی انصاری تو تمام کتاباش از اول نوشته فقیه باید حکومت بکنه تا آخر. اون چیزی که در عمل هستش خودش نخواسته حکومت بکنه.
این که میفهمید از کجا بود اون وقت؟ کی اخوجو؟ میفهمید که نازم این ابراز ارادت میکرد شیخ انصاری به فتلیشا کجاست این؟
اونم باز تو همون کتاب هستش ببین... به نقل است به نقل است کتاب اون کتاب چی بود آقای دکتر؟ به من یادم رفته.
من حالا یه
نورم خیلی بهش اثر
دروی
روشن فکران یا اندیشمندان ایران
مواجهه اندیشمندان ایرانی با غرب.
آره من آقای حاجی میخوام بگم نشان امیر کبیر هم چاپ کرده.
اگر عنایت بکنید از اول
ایرانیان با
همین از اول بحث رفتم سراغ چی؟ سراغ ارجادهی به کتاب هایی که خود افراد نوشتن. چرا؟ چون معمولا این بحثه یکی از آفاتی که تهدیدش میکنه ارجاع به مباحثی است که قابلیت صدق و کذب نداره. آقا یه چنین چیزی هم بوده، خب یه چنین چیزی هم بوده. اون برم صد تا عالم داریم که موقعی که در ایران انقلاب جدی میشه فرح میره دیدار آیت‌الله خویی که ایشون بیمار بودن بدون اطلاع یه باری وارد میشه کلی اتاق خطاب میکنن. چیزی که تا مدت ها در ایران پیچیده بود این که آیت‌الله خویی فرح رو تحویل گرفته و به همین خاطر طرفدار ما متعرض طرفدار آیت‌الله خویی میشن. تا اینکه یک کسی از عراق میره کویت از اونجا تلگراف میزنه که بابا والا ولای خویی تحویل نگرفته. من میخوام بگم تو سند خب اون موقع مدت ها مردم با آیت‌الله خویی بد و بیراه میگفتن. چرا؟ به خاطر اینکه این خبر همینجوری پیچیده بود. معرضم اینه که من کلمه را رو کتاب میخونم لذا سند میخوام. میرزای قمی که فرمودن در جامع شتات دقیقا خلاف این رو میگه. اما دوستان نکته بگم، تو میرزای شیرازی یه جمله میخوام بگم، خیلی طولانی گفتم من وقتم خیلی کم شد. میرزای شیرازی اگر که ایشون میفهمن میرزای شیرازی قائل به مواس شرعی بوده، از کی تا له حکم توتون و تنباکو جز مسائل شرعی مردمه، مسائل اخروی مردمه؟ اصلا من چون که سند اون فرمایششون رو باز نمیدونم، چون من در جریان مکاتبات سید جمال و میرزا شیرازی هستم که قبلش بهشون نامه می‌نویسه و پیشش میره، اما اینکه گفتن رو من سندش رو نمیدونم. اما سوالم این، اصلا میگم قبل و بعد هیچ، خود این کار، خود این که ایشون وارد توتون و تنباکو میشه، توتون و تنباکو بحث شرعیه یا بحث دنیوی و حکومتی مردمه؟ همین به نظرم میسه از میرزا شیرازی کافیه. اما این سوال هی مطرح میشه که آقا چرا علما همراهی کردن یا چرا مقاومت مثلا قیام نکردن؟
قیام نکردن.
من این بار گفتم، این بار دیگه هم تکرار میکنم، این که ما کجا مأمور به هم، امیر المومنین علیه السلام میفرماید که نخبه و خبیر کسی نیستش که بین خوب و بد بتونه خوب و انتخاب بکنه، اونی که بین بد و بدتر بتونه بد و انتخاب بکنه. وقتی حاکم سر کاره که نمیخواد دین رو از بین ببره، همونطور که فرمودن خیلی از این حکام مثل قاجاریه اهل تشرع هم بودن، این نمیخواد دین از بین ببره و اون عالم در میان مردم اینا، ببینید رضا شاه حکم کشف حجاب میده، خب حکم کشف حجاب میده، این مردم شیعه ملتزم به حجاب که بعضی دیگه تو خونه هاشون ساکن میشن و نمیدونم زیرزمینی با هم رفت و آمد میکنن قیام نمیکنن، این یعنی چی؟ یعنی مردم آمادگی ندارن، شرایط یعنی این، در این حد که تو گوهرشادی حرکت میشه اونجوری سرکوب میشه تمام میشه، مردم کشف حجاب قبول ندارن اما مقاومت هم نمیکنن، این دوتا ملازمه نداره. هی ایشون به این استناد میدن که اگه مخالف بودن چرا نگفتن؟ آقا مخالف بودن ولی مردم این روحیه رو نشن. زمان امام هم که شروع کرد مردم نگفتن. امام سال 43 از ایران تبعید شد، چه اتفاقی در ایران افتاد؟ هیچی. تا سال 56 13 سالیش خبری نبود. دوباره اون مقاله احمدشتی مطلق و شهادت آسد مصطفی و اینا کم کم دوباره زنده کرد. من دارم نمونه تاریخی میگم برای شرعه، چون میگم شرعه قبول ندارم، نمونه تاریخی دارم میگم که اگر فقها همراهی کردند به این واسطه بود که اهم و مهم کردن. تو اهم و مهم دیدن که ما اینجا بگذریم از اون چیزی که مهمه به خاطر اهم که اصل حفظ دینه. اما اگر همون امامی که در زمان آقای بود، امام متعالی 1278 یعنی سال 40 که شروع میکنه 62 سالشه و نظریه ولایت فقیه 1324 تو کشف الاسرار مطرح میکنه بعد از جریان کسروی و اینا، امام چرا 1324 شروع نمیکنه؟ چون کاری که محمد رضا بعدن میکنه در سال 24 نمیکنه، سال 40 که برای اون جریان رأی و انجمن ها و اینها آغاز میشه. عرض اینه که آقا شرایط یعنی این، اینم که حالا میرزا شیرازی وارد شده، من سوالم باقی توتون رو و کوچیکا اصلا بعدش همه حرفا درست، نفس ورود میرزا شیرازی یا حکم جهاد مرحوم شیرازی، حکم جهاد دنیوی که بحث قطعا دنیویه. من عرض میکنم در طول تاریخ فقها بهش معتقد بودن، همونطور که امیرالمؤمنین معتقد بود و زمان خلفا صدای خودشو بلند کرد، ولی وقتی شرایط معیار نشد مردم کمک نکردن اقامه نکرد، چون اقامه کردن جز خون ریزی و از بین رفتن اسلام فایده ای نداشت.
متشکرم خدمت شما عرض که مثل همه برنامه‌های رادیویی آقای دکتر وقتمون تمام شد.
وقتمون تمام شده.
بله و خدمت شما عرض که الان حدود 45 دقیقه 50 دقیقه است که مشاله گرم سخن بودیم، گذشت زمان رو حس نکردیم. گفتگوهای آینده بحث رو تکمیل‌تر بکنیم. ابراز خرسندی می‌کنم به شخص من، خودم خیلی استفاده کردم، بهره بردم، هم از آقای دکتر زیباکلام که بزرگواری کردن. و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رو بخیر رها کردن و به رسانه ملی هم آمدن و آقای دکتر غلامی که از دانشگاه امام صادق در خدمتشون هستیم. امیدوارم که این بحثا در رادیو گفتگو در رسانه ملی ما جدی‌تر ادامه پیدا بکنه. مجددا از شنوندگان عزیز درخواست دارم ما رو با پیشنهادات و انتقاداتشون سرافراز بکنن و به قنای برنامه ما بیافزن. بسیار خوشحال و خوشوقت شدیم و امیدواریم که وقت همه عزیزان به خیر باشه تا برنامه آینده. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.